سلامتی علمای اسلام. سلامتی سادات، سلامتی علمای اسلام، مراجع تقلید، نثار ارواح همه گذشتگان از شیعه، علما، شهدا، امام راحل، پدر حضرت آیت الله مهدوی، پدر حضرت آیت الله دا کمال فقیه ایمانی، پدر و مادرهای خودتون، بلند صلوات بفرستید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. آثاری برای عفو گفته شده، مثل خواص میوه ها و غذاها که وقتی انسان خواص یه چیزی رو میدونه بعد با لذت استفاده میکنه، چون میدونه چه تأثیری در بدن او میگذاره، فایده شو میدونه. گاهی هم همون غذا رو میخوره ولی کن چون فایده شو نمیدونه چندان لذت نمیبره. و این دانستن خواص اثر داره. من از پزشک پرسیدم برای اطمینان خودم، گفتم وقتی یه غذایی رو انسان با لذت میل میکنه یا همون غذا را بدون لذت، بدون اشتها، گاهی میل نداره، تفاوتش چیه؟ گفت اون وقت که با لذت انسان میخوره اکثر ویتامین های اون غذا جذب بدن میشه. و اگر یه موقعی بی اشتها بخوره، میل نداره، اون غذا را میخوره، اکثر ویتامیناش دفع میشه، یعنی زیاد اثر رو بدن نمیگذاره، جذب نمیشه. ببینید تو قضا اینطوریه، تو عبادت هم همینه، تو اعمال هم همینه. ما یه نماز رو اگر اسرارشو بدونیم، وقت با لذت میستیم نماز میخونیم، اثر این نماز تو روحمون خیلی زیادتر میشه. به تعبیر اون آیه 45 عنکبوت میفرماد که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. وقتی اثر گذاشت رو بعد میدهد، انسان دیگه نمیتونه منکر انجام بده، کار زشت رو کنار میگذاره. حالا دانستن فواید عفو که الان میخوام پنجتاش رو میخوام خدمتون بگم، بعدد پنجتا دانستن این فواید این نتیجه رو بر انسان داره که اون وقت که میخواد عفو بکنه عالمانه عفو میکنه، میدونه داره چه میکنه. وقتی عالمانه عفو کرد لذت میبره، میدونه آثارش چیه. این فرق میکنه با این که همینطور بگه چون دین گفته تعبدن من چشم و گوش بسته این کارو میکنن، اونم خوبه، اما خوبترش اینه که انسان بداند و عالمانه اقدام بکنه. اولین اثری که برای عفو بیان میکنم از امیرالمومنین علیه السلام هم هست، میفرمان عفو موجب مجد. مجد یعنی همون عزت و بزرگواری. عبارت حدیث اینه: العفو یوجب المجد، باعث مجد انسان میشه. روایت دیگه هم دیدم و حالا هم یه دونه شو برای این موضوع عرض میکنم، چون چهار تا دیگه هم میخوام خدمتون بگم که بدانیم وقتی انسان عفو میکنه یه چیزی نصیبش میشه، اینطور نیست که فقط داده، یه چیزی هم میگیره و دنیا همش داره بدوبستونه. خطور بدوبستونه گاهی ظاهری پول میده انسان نون میگیره، گاهی نه عفو میکنه تو ظاهر میگه من از حقم گذشتم، یه چیزی از دستم رفت، اما دقت که میکنم نه یه چیزی هم به دست آورده. هیچ وقت اینطور نیست، آخرش یه چیزی انسان به دست میاره. تو انفاقا یه هدیه میده به یه فقیری، میگه یه چیزی از ام رفت، اما در واقع یه چیزی هم نصیب شده. یعنی قبل از که کمک به فقیر بکنه کمک به خودمون کردیم. خب دومین اثری که برای عفو گفته شده می‌فرماد عفو بهترین انتصار هست. انتصار معانی متعددی براش میشه بیان بکنیم، هم به معنای غلبه و پیروزی، ظفر به این معنا هست، به معنای انتقام از طرف مقابل گرفتن هم هست، به معنای غلبه شدن به یاری کردن هم هست، چون از کلمه نصرت، یعنی انسان به واسه یاری که میشه داره غالب بر او میشه. فرمود عفوی که میکنید احسن الانتصار، العفو احسن الانتصار، به خلاف این که ما فکر میکنیم بهترین راه غلبه بر طرف مقابل اینه که با زور او رو ساکتش کنیم و حقمونو بگیریم، اما روش بهتر انتقام اینه. باز تکرار میکنم، چون دیشب باز یکی از عزیزان نامه ای دادن به احساس میکنم بعضی مطالب اون شبهای اول نبودست این برادر ما، باز سوال کردن که اگر مثلا تو تصادف شخص زده به ماشین ما، تازه اومده طلبکارم هست، و بعضی اصلا تربیت ندارن دیگه و به جای اینکه خودشو مدیون بدونه، دیدم من تو صحنه آگاهی تازه مقصرم هست، اما اول که میاد پایین ماشین اول شروع میکنه داد و بیدار کردن، تازه طلبکارم. خب معلومه یه چنین جایی اگر شما بخواید عفو بکنید این بس تمام نمیشه، اون تازه طلبکار شماست، به دروغ تازه میگه خسارت برم بده تازه. لذا در عفوی که میگیم بارها از کردم نباید تبعات دیگری، مشکلات جدیدی به وجود نیاد، اصل حق ثابت بشه، معلوم شد که حق با شماست و ایشون شخص مقابل ضرر زده به شما، بدهکار به شما، حالا یه وقت از همه اول پذیرفته تا میاد پایین میگه عذرخواهی میکنم چقدر شده خسارت رو بپردازم، شما میگید مشکلی نیست عفوش میکنید، و گاهی هم نمیبینید طلبکار خیلی خوب میگید خب صبر کن تا پلیس بیاد تا مشخص بشه بالاخره مقصر منم یا شما، تا اول چون مشکل او داره درست میکنه داره طلبکاری تازه میکنه. یا موردهای دیگه هم هست، من مثال هرچی میذارم ذهنتون رو توی مثال نیارید، مثلا فرض کنید گاهی خسارت خیلی زیاده، طرف مقابل شما هم قبول دارد که باید خسارت رو پرداخت بکنه، شما نمیتونید عفو بکنید، چرا؟ چون وضع مالیتون خوب نیست، خسارت هم خیلی زیاده. خیلی خوب، این مثل اینه که یه فقیر اومده از شما درخواست جهیزیه میکنه، چند میلیون تومان میگه جهیزیه کمک، شما هم ندارید، و وقتی ندارید که دیگه اینجا نگفتن که برید مثلا قرض بکنید چه بکنید. تو عفو هم همینه، یا مثلا ماشین مال شما نیست، ماشین امانت در اختیارتون بوده، حالا یه خسارت کسی وارد کرده، یه مواردی رو مسائل جنبی هی پیدا میکنه. من مسائل جنبی رو نمیخوام اینجا وقتتون رو بگیرم به این چیزها. اصل اولیه عفو رو میخوام تو وجودمون زنده بکنی، چون این کمه. معمولا افراد رو نمیرن به سمت عفو، گذشت ندارن. تو همین کوچه مرتب خب ماشینا مقابل هم قرار میگیرن، بارها دیدم که این چراغ میزند به اون که تو براغ اصلا نه، یه جلو اون چراغ به این میزند تو براغ دیگه. به روزنامه خونیش نرسیدست که گاهی میگن دو تا ماشین رسیدن به هم، این به اون میگفت تو براغ، اون به اون میگفت، هیچ کدوم نمیرفتن. یکشون روزنامه رو در آورد، ماشینم خاموش کرد، گفت من بیکارم، من بیشتر روزنامه میخونم تو اول تو براغ. اون یکی هم سرش از شیشه در آورد، گفت جدول روزنامه اگه نمیخواد بده من حل بکنم. اصلا بیکاره. گاهی به اینجا این از این خلاف ادب ها انسان زیاد میبینه که افراد عوض این که سری راهو باز بکنه، ما انتظارمون از شمایی که اهل مسجدید، اونایی که اینطور هم من میدونم اهل مسجد نیستن، چون تربیت تو مسجده، ما تربیت دینیمونو اینجاست. اونایی که اهل مسجد نیستن خیلی از این بیتربیتی ها دارن، به قول بعضی نشسته پاک. لذا ما از اونا انتظار ندارم، از همین جمعی که اینجا هستیم انتظار داریم که منت بگذاری سر هم دیگه. اینم یه نوع عفوه، مگه حق با شما نیست؟ این مسیر میگه حق با من بوده، خیلی خوب گذشت میکنه دیگه، تا میاد اون برد عقب شما میرید عقب. چراغ براش بزنید که تو بیا جلو، نه چراغ بزنید که نه یا جلو، صداش بده بگید من رفتم. آمد اگه تونستیم با دو تا راننده اینطوری پیدا کنیم که هر دوشون برن عقب، این به اون گفت شما بیا برو، اون گفت نه شما بیا برو، وقت این گذشت ها و تو وجود اون باز زنده بشه، زود راه رو باز بکنیم. این یه نوع احسان به دیگریست. اینا رو متوجه نیستیم. شیطون اون لحظه اول میگه نه وایسا حق تو زنده کن. کجا میخوام از این حق ما، حق خدا رو خیلی ضایع کردیم. اینقدر خدا به گردن ما حق داشت، در طول عمرمون چقدر ضایع کردیم، و حالا به حقی که به خودمون میرسه میخوام همه رو زنده بکنیم. توجه کنیم که این افواد سودش بیشتر از ایستادگیه. اینو داریم میگیم، نفس انسان میگه بیست و حق با شماست، عقل انسان میگه بگذر و خودتو به کمال برسون. لذا اگه ایستادیم و حقمونو گرفتیم، روز قیامت دیگه ثواب بهشتی نداریم. این نشونش اینه، چون همینجا تو دنیا گرفتیم دیگه. و اگر رد کردیم، از حقمون گذشت کردیم، ثواب آخرتی داره. این دلیل بر اینه که همینجا تو دنیا یک کمالی پیدا کردیم. انسان کامل اینه که احسان به دیگران میکنه. دومین اثر عفو اینه، فرمود نیکوترین انتصار، یعنی نیکوترین پیروزی بر دشمن اینه که انسان عفو بکنه، بهترینش اینه. یا انتصار برای انتقام بگیریم، بهترین انتقام از طرف مقابل عفوه، در حالی که عوام مردم اینا نمیگن، اونا میگن بهترین انتقام نه که بزنی تو سرش، توهین بهش بکنی، اذیتش بکنی، شکایت ازش بکنی، گرفتارش بکنی، یه ضربه بهش بزنی. امیرالمومنین علیه السلام فرمان بهترین انتقام از طرف مقابل اینه، عفو. سوم از اثرها، حالا اینم روایتش همین بود، العفو احسن الانتصار. سومین اثر یه روایت دو کلمه یه اقل تقل، برای اینکه معنا بکنم اقل تقل رو یعنی چه، یه مسئله فقهی براتون بگم. اشکال که نداره مسئله فقهی هم اینجور گفته بشه که ببینید، تو معاملات گاهی میشه انسان حق دارد بعد از که معامله شد معامله رو حق دارد فسخش بکنه، مثل اینکه جنس رو برده بعد دیده معیوبه، حق داره فسخ کنه یا بیاد عرش او رو بگیره. عرش یعنی تفاوت صحیح و معیوب. میاد به مغازه‌دار میگه من جنس رو سالم ازت گرفتم دم، اما الان میدم جنس معیوب. میتونه ما به تفاوت رو بگیره، میتونه دم اصلا بگذاره از جنس، میگه من اصلا جنس معیوب به دردم نمیخوره، من جنس سالم میخوره. یا تو پولش متوجه میشه مثلا فریب خورده، زیاد پول داده، یا فروشنده گاهی ممکن اشتباه کرده باشه. حالا یا حال گاهی حق دارد انسان معامله رو به هم بزنه، بهش میگن خیار فسخ. خیار به عربی بنای خیار خوردنه نیست، این خیار یعنی اختیار، این مصدر، یعنی اختیار فسخ دارد. حالا خیار فسخ به خاطر چی؟ به خاطر عیبش، به خاطر گرونیش، به خاطر هرچی. گایم نه، هیچ حق نیست، مشتری جنس رو گرفته بعد پشیمون شده، میخواد جنس رو برگردونه، میخواد بره یه جنس دیگه بخره، اصلا به ذهنش رسه نکنه این کار. حالا اومده در مغازه، شما هم بالا در مغازه نوشتید جنسی که فروخته شد پس گرفته نمیشه، نه این درست نیست، این خلاف اخلاقه. ادب دین عکس اینه. روایت داره که حالا که مشتری حق ندارد برای فسخ، اما تقاضای فسخ از شما میکنه، شما بپذیرید، گفتار او رو قبول بکن، بگید اشکال نداره. اسم اینا چی میذارن؟ اقاله. اسم این اقاله در جایی که حق نیست، یعنی الزام به فسخ وجود نداره، اما اومده از شما تقاضای عفو میکنه، میگه آقا بیاید بگذارید از این ما مشتری کرد اشتراکی که کردیم، بیا بگذار معامله فسخش کن. اینم یه نوع عفو دیگه، یعنی شما حق دارید که فسخش نکنید، میتونید نپذیرید، چون الزامی تو کار نیست. همین که بعضی مغازه‌دار نوشته دیگه، نوشته پس گرفته نمیشه، که برو دنبال کارش، من دیگه فروختم جنس. میتونید این کارو بکنید، اما مستحب است تقاضای مشتری رو قبول بکنید. اسم این رو میذارن اقاله. خب حالا بیان بین ما و خدا، ما وقتی یه گناهی کردیم آیا حق داریم خدا را ما را ببخشه؟ نه، کجا حق داریم؟ اگه گناه کردیم حقمون تو سری خوردنه، استحقاقمون اینه که خدا باید مجازاتمون بکنه، اما هم که خدایا اشتباه کردیم، سرون زیر نزیم گوه خدایا بیا ما را عفو ما کن. خدای متعالم میپذیرد، با بندهاش همینطور رفتار میکن، در حالی که ما حق نداریم. اینو بشکیم اقاله، منطقه اقاله در پیشگاه الهی، که بدون استحقاق عفو تقاضای عفو میکنه، خداوندم عفو میکنه. اینا درست شد؟ خدا هم اینطوری رفتار میکنه دیگه، همه من اینا رو میدونیم دیگه. آیه 18 و 19 سوره نساء ببینید که تعبیر آیه قرآن چه تعبیر بلندیست. انما توبت علی الله للذین، اونایی که ادبیات آشنا هستید اینا رو وقتی بخونیم خود بال در بیارید، پرواز بکنید تو آسمان، از بس زیبا، از بس لطف توی آیات اومده. میگه توبه گردن خداست به نفع توبه کننده، تو فارسی میگیم علیه خدا. این تعبیر ما جرأت نداریم بگیم، اما خود قرآن گفت همچین یه جوری خدا میخواد ما رو تحریک بکنه به توبه. یعنی میگه اگه توبه کردی و من توبه رو نپذیرفتم، روز قیامت میتونی جلو من وایسی. من که اصلا حقی نداشتم گناه بکنم، حالا گناه کردم حق ندارم وایسم به خدا بگم خدای من رو ببخش. همش تقاضاست. اما خود خدای متعال پیشا پیش میگه که توبه کننده حق دارد به گردن خدا، اینطوری بیان کرده. یعنی مطمئن باشید آمرزیده میشوید اگه توبه حقیقی، نه دروغ انسان میگه. چون بعضی بچه ها به پدرش میگه من اشتباه کردم، اما تعدلش دوباره میگه من کار خودم رو ادامه میده. اون نه، در خونه خدا نمیتونه انسان دروغ حرف بزنه. اگه واقعا پشیمان شد گناهش هرچی هم میخواد بزرگ باشه، مطمئن باشه بخشیده شده. فقط چیزی که از کاری باید جبران بکنه، نماز نخونده باید برد بخونه، روزه نگرفته، نمیدونم کاری کفاره داره، کاری حق و ناس، اونا رو باید جبران بکنه. اما در خانه خدا بدونیم خدای متعال معطل نمیکنه، او سریع الرضاست. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا. ما مالک دعا هستیم فقط، یعنی مالک عمل صالح نیستیم که با کار خوبمون تو رو خوشنود بکنیم. مالک دعا یعنی فقط میتونم دعا کنم خدای من رو ببخش. خب انما توبتو علی الله، علیه خدا، للذین، این لش یعنی به نفع، للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب. حالا عرضم اینه، یه اقالم داریم تو بحثای اخلاقی، اومدیم تو بحث خودمون. اقاله تو بحثای اخلاقی چیه؟ اینه که همسر شما یه ضرری به شما زد، حالا تقاضای عفو از شما داره، استحقاق نداره، حق نداره که بگید من عفوم کن، تقاضاست، مستعد به شما هم زود عفو میکنه. اقاله اینه. غیبت شما رو رفیقتون کرده، حالا اومدم که آقا ما رو حلال کن، معطل نکنید، نمیخواد معطلش بکنه، با اینقدر به روح خودش فشار آورده تا بیاد پیش شما، تا میگید من رفتم اصلا نگاهش نمیکنه، بگید هیچ، اصلا حرفش رو نزن، هیچ اشکال نداره. یعنی تقاضاهایی که بدون استحقاقه که اسمشو میذاریم اقاله، زود بپذیرید، اقاله کنید با مردم تا خدا هم با شما اقاله بکنه. تغییر حدیثو متوجه شدی چیه؟ اقل تقل، شما با دیگران اقاله کن تا خدا هم با شما اقاله کنه. این نظیر ارحم ترحمه، رحم بکن به دیگران تا خودت هم مورد رحمت الهی واقع بشی. از این تعبیرها ما زیاد داریم تو روایات، اقل تقل. این هم سوم. چهارم اثر عفو، رحمت الهی رو نازل میکنه. کسی که عفو میکنه همونجا رحمت بهش نازل میشه. و رحمت الهی میدونید خیلی سود بزرگی است. روایت اینه، بالعفو تستنزل الرحمه. یه روایت هم داره، بالعفو تنزل الرحمه. عفوی که میکنی رحمت نازل میشه. اینم چهار تا. پنجمیش هم عرض بکنم که اثر آخرتی است. فرمود کسی که عفو میکنه درجه بهشتی تو قیامت بهش داده میشه. تجاوز عن الزلل و اقل العثرات ترفع لك الدرجات. فرمود از لغزش های دیگران بگذر، ندید بگیر و گذشت بکن از خطاها، تا درجاتی، نه یک درجه، درجاتی برات تو قیامت داده بشه که بالا میری از اون درجه. در واقع این درجات رو تو همین دنیا انسان احساس میکنه، یه بزرگی در خودش میفهمه. اون طرف تو قیامت درجات رو میرد بالا. آدم های بزرگ اینطوریه، یوسفوار میگذرن. ما هم به امام زمانمون همینو میگیم، میگیم یا صاحب الزمان خیلی شما رو اذیت کردی، چون آقا قصه میخورن برای ما، بالاخره مثل بچه هامون که ما قصه میخوریم، درسشو درست نمیخونه، کارشو به موقع انجام نمیده. امام زمان علیه السلام هم سالهاست برای ما دارن قصه میخونه، میگن چرا این تربیت نمیشه، چرا نمیاد بالا، چرا بزرگ نمیشه، هم تو منتظر ما و ما هم آقا رو به انتظار هم تو گذاشتیم. این خوبه؟ بچه تون اگه 10 سال تا میاد بره دانشگاه شما رو به انتظار بذاره، هر سال میگه درس رو بهتر بخون، شما به انتظار گذاشته، این خوبه؟ خب ما هم امام زمان هم به انتظار گذاشتیم دیگه، آقا منتظر تربیت منم و منم درست تربیت نمی کنم خودم. حالا جاشه از آقا عذرخواهی بکنیم دیگه، حقم که نداریم که، حق نداریم، استحقاق نداریم که. اما هم تو کلی میگیم آه سالها شما رو به انتظار خودمون هم تو نگه داشتیم، حالا بگذارید اذیتتون کردیم، این همه شما ناراحتی قصه از دنیای اسلام دارید، دیگه ما دیگه سبب قصه شما نباشیم. عفو یکی از این نکاته که اگه کسی اهل عفو بشه امام زمان علیه السلام خیلی خوشنود میشه، این کمال بزرگیست، رحمت الهی نازل میشه، درجاتی به انسان اضافه میشه. صلی الله علیک یا ابا عبد الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. در کتاب کامل الزیارات امام سجاد علیه السلام این عبارت ازشون نقل شده، فرمودن کاروان رو وقتی از کنار قتلگاه عبور داده چشمم افتاد به جنازه برهنه و بدون سر پدر، معلوم پدر رو خوب می شناختم که می فرمان اونقدر متأثر شدم که همون جان نزدیک بود جان بدهم. می دونید امام مبالغه نمی کنه، شدت مصیبت خیلی بزرگ بود. حضرت زینب سلام الله علیها یه مرتبه متوجه شدن امام چهارم دارن از دنیا میرن، صدا زدن یادگار برادره، مالی تجود و بنفسه، چه شده از میبینم داره جان از بدن تو مفارقت میکنه. فرمودن عمه جان ببینید اینا دشمنان رفتن جنازه های خودشون رو دف کردن، اما جنازه سید الشهدا علیه السلام بدون سر بدون پیراهن روی زمین رها کردم، گویا اینا ما رو مسلمان هم نمیدانه. صدا زدن فرزند برادرم نگران نباشی، خداوند تعهد گرفته از یک عده‌ای اینها می آیند، جنازه پدرتون رو دفن خواهند کرد، بعد از دفن یه نشانه روی قبر پدرتون نصب خواهد شد که به مرور زمان با گذشت شب و روز از بین نخواهد رفت.